دارش اینه که اورانوس و نپتون در واقع 100 سال اخیر کشف شده، کمتر از 100 سال اخیر، و حالا وقتی که در واقع اینا رو میگن که هزاران سال پیش قوم های مختلفی در گوشه گوشه دنیای همچین چیزی رو پیش بینی کردن، اینه که اورانوس و نپتون که سیارات انتهایی منظومه شمسی ما اصلا نداشتیمشون، موقع در واقع نمیشناختیمشون هستن.
ولی خب خانم ملی، مثلا این افراد در دفاع میگن که یه سری علوم و دانش بود در گذشته که از بین رفته و الان ما با دانش جدیدی که طی چند دهه اخیر به دست آوردیم داریم این حرفا رو میزنیم. خیلی از کارهایی که گذشته ها انجام میدادن به یه علمی رسیده بودن که اون علم از بین رفته. حالا خب جنگ بوده، قحطی، هر چیزی
رد پاش چرا نیست.
مثلا میگن که آیا انسان الان میتونه یه چیزی مثلا به عظمت اهرام مصر رو بسازه؟ تو دوره خودش اون چه شکوهی داشت؟ الان میشه. پس یه دانشی اون موقع بوده فراتر از دوران خودشون برای اون زمان و این دانش از بین رفته.
ما همیشه میتونیم این ادعا رو بکنیم. همین الان من به شما میتونم بگم که من توی جیبم یه موجودی دارم که شما نمیتونی ببینیش، نه اثری ازش میتونی حس بکنی، نمیتونه با شما ارتباطی برقرار بکنه. و
چیکار میتونه بکنه؟ خب پس این موجوده
من میدونم که هست
و به شما انرژی داره میده.
بله. خب شما میتونید با روشی بگید که این نیست. نمیتونید هیچ کاری بکنید. من دارم یه ادعایی میکنم. منم الان دارم ادعا میکنم هزاران سال پیش یه قومی بوده در یه گوشه ای از دنیا، یه چیزی گفته و هیچ اثری هم الان ازش نیست، ولی گفته.
میگم فلان مجسمه به این بزرگی رو اون موقع چجوری میتونستن بسازن و نصبش کنن؟
الان همین نکته همینه. پیشینیان یک علمی داشتن که اینو گفتن. خب پیشبینی کردن.
خیلی هم دقیق.
بنده در جریان هستم که پیشینیان عده زیادی مخالف همین نظر بودن. نه من میتونم ثابت کنم، نه خانم ملی، نه اون مدعی که گفته که پیشینیان، نه یه حرف رو هوا زدن دیگه. بحث سر اینه که شما دارید راستی سری واژه ها و جمله ها در پی همدیگه استفاده میکنید که در ذهن مخاطب یک معنایی رو میسازه. در دنیای امروز بهش میگن سواد رسانه‌ای. با توجه به اینکه ما زیر تلمباری از داده ها پیوسته دفن میشیم، هر روز در واقع هی دیتا های جدید به ذهنمون میاد، تو شبکه های اجتماعی میریم، ما گیج و گنگیم و باید یه سری ابزار داشته باشیم برای شناختن این هرز خبرها، این فیک نیوز ها، اخبار جعلی. در واقع شما میگید که ما وقتی که داریم یه متن خبری رو میخونیم، برای اینکه باورش بکنیم باید یه خود دقیق بشیم روش، به عناصر مختلفی که درش میتونه وجود داشته باشه اون ابهاما رو ببینیم و دست کم تردید داشته باشیم، نه اینکه بخوایم بگیم ردش بکنیم. شاید من بگم من دانشمند نیستم که ردش بکنم، ولی یه چیزایی هست که معلومه که مشکوکه، مثل همین که پیشینیان پیشبینی کرده بودن
و هیچ اثری نیست از این که خب چه پیشبینی کردن، اون پیشبینیشون چی بوده، اصلا کیا بودن اون پیشینیان. وقتی هیچ دیتایی به ما منتقل نمیشه و گزاره‌های کلی رو کنار هم دیگه میذاریم، همیشه میتونیم یه سری ادعاهایی رو داشته باشیم.
حالا اگر توی این خبر اومده باشه که دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز در پژوهشی که اخیراً انجام دادن متوجه ایجاد انرژی جدیدی در مسیر سیارات شدن، اون موقع من باید باور کنم؟ چون داره یه رفرنس هم میده، یه آدرسی هم میده.
درسته. اون موقع مسئله اینه که دوباره باید شما به اون منبع بتونی مراجعه بکنی. اگر خودت نمیتونی به اون منبع مراجعه بکنی، باید ببینی که اون خبری که داری میخونی از کجا داری میخونی. داری از یه شبکه اجتماعی میخونی، از یه کانال تلگرامی یا کانال در واقع واتساپی میخونیش، یا اینکه داری توی خبرگزاری داری میبینی، یا توی سایت که معروف به سایت علمی یا خبری داری میبینیش، یا مثلا توی صدا و سیما تلویزیون داری میشنوی خبری رو. اونجا یه کمی در واقع ما میتونیم معتبرتر در واقع خبر رو به حساب بیاریم، یا حالا گزاره‌ای که داریم میبینیم.
یعنی منبع خبر خودش میتونه یکی از شاخصهایی باشه برای اینکه من اعتماد بیشتری بکنم به خبر. ولی من خیلی خوشحالم که الان دستیارهای هوش مصنوعی هستن. من میتونم برم به دستیار هوش مصنوعی، به همین چت جی پی تی بگم که آیا دانشگاه جان هاپکینز تحقیقی راجع به انرژی سیارات داشته، آیا مقاله‌ای در طی یک سال اخیر منتشر شده. اون میره دیگه جستجو میکنه.
دقیقاً با زبان فارسی هم میتونید این کار رو بکنید و این یکی از روش‌هاییه که حالا در جلوتر می‌خواستیم بهش اشاره بکنیم.
خب
این نکته‌ایه که ما میتونیم راحت با زبان فارسی بتونیم چک بکنیم، ببینیم که آیا اون دانشگاه فلان مقاله رو داده یا فلان نظر رو داده.
شما الان دارید دستیار هوش مصنوعی؟
من دو سه تا دارم.
دو سه تا. اسمشون چیه خانم ملی؟
یه زیگپ که فارسی هستش، یه دونه چت جی پی تی که ازش خب هممون شاید.
یعنی اسم نذاشته روی، یعنی کاراکتری نداره، شخصیتی نداره؟
نه کاراکتراشو حالا اگه بذارید که نگم شاید.
اسم داره.
و جدیداً هم از دیپسیک استفاده می‌کنه.
اینا دیپسیکو تو برنامه استفاده نکردم ولی میگن خیلی جالبه.
چینی ها در واقع تحول اساسی رو توی هوش مصنوعی ایجاد کردن
با قیمت پایین و ظاهراً کیفیت خیلی خوب.
دربارش صحبت کردیم در رادیو، اگر مایل بودید میتونید در راجع به دیپ سیک در واقع جستجو بکنید و رادیوم دیپ سیک رو جستجو بکنید، در پادگیرها میتونید به صورت پادکست بشنوید. با پوریا حداد گفتگو کردیم. برگردیم به آنچه که در واقع در خبرها میبینیم. ما همش منتظر یک انرژی هستیم که حالمون بهتر بشه، خوبتر بشه، و این اخبار اغلب مثلا اینکه آغاز یک عصر طلایی رو داره خبر میده و بشارت میده، داره به نوعی داره یه جور امید به من میده. چه اشکال داره خانم ملی؟
هیچ اشکالی نداره، اون امیدو ما میتونیم از راه‌های مختلفی به دست بیاریم و نکته اصلی هم همینجاست که حتما ما میتونیم با شکل‌های مختلفی برای خودمون امیدو خلق بکنیم. ولی مسئله اینه که اگر منتظریم که یه عصر طلایی آغاز بشه که حالا همراستایی سیارات باعثش بوده و بعد اونها در واقع یه نور ویژه‌ای رو به زندگی ما بتابونن یا انرژی خیلی خاصی از یه جای بیرون از زمین به ما در واقع منتقل بشه، این اتفاق نمیفته و ما اگر میخوایم در واقع اقدامی انجام بدیم، احتمالا اگر بخوایم فقط به این موارد اعتماد بکنیم، یک بدگمانی نسبت به علم پیدا میکنیم. چرا؟ چون احتمالا عصر طلایی برای ما یک مفهومی پیدا میکنه، ولی میریم زندگیش میکنیم، میبینیم که قرار نیست الزاماً هم خیلی عصر طلایی خاصی باشه و ممکنه که حالا بدبیاری ها و اتفاقات و ناگواری هایی برامون رخ بده که احتمالا میخوایم ببینیمش در واقع از سمت اینکه خب شاید یک نیروی، یک انرژی از مثلا سیاره مریخ به زندگی من وارد شده و عملا اون در واقع خودآگاهی و اون نقشی که تو زندگی خودمون رو داریم رو انگار داریم میذاریمش کنار و داریم سعی میکنیم که از عوامل دیگه بیرون از خودمون کمک بگیریم.
خود عجیب نیست، ما دیگه در دوران مهمی از تاریخ بشر زندگی داریم میکنیم که هوش مصنوعی به میدان اومده. این خیلی زشته که من در مقابل هوش مصنوعی، هوش مصنوعی به من بگه که این داداش این فیک نیوزه. یعنی دیگه من دیگه به عنوان انسان هوشمند قرن 21 باید بتونم تردید داشته باشم، یعنی باور نکنم راحت و برم تحقیق بکنم، یه خورده وقتم بذارم برای اون محتوایی که دارم میخونم. حالا میتونم بخونم ردشم ازش برم، ولی خیلی وقتا ما میریم سر کارمون راجع به همین موضوع صحبت میکنیم با دیگران. حالا اونجا گفته مثلا تمدن‌های در گذشته پیش بینی کردن، ممکنه حتی یک کلاغ چهل کلاغ هم بکنیم بگیم اصلا مایاها پیش بینی کرده بودن، یعنی خودمون یه چیزی میذاریم روش دیگه برای اینکه نشون بدیم که خیلی خبر مستحکمی هستش اینها. این یه خبر در بین مجموعه خبرهایی که ما در طی روز دریافت میکنیم. من خیلی دوست دارم بدونم که اصل ماجرا چیه، اصلا آیا سیارات در وضعیت و موقعیت خاصی قرار گرفتن یا خواهند گرفت که این یک موقعیت استثنائیه. این موضوعی که در ادامه گفتگوی امروز در پرونده ویژه با خانم مریم ملی ادامه خواهیم داد.
اما قبلش بریم سراغ بخش کتابیام همراه با مروه کاظم‌زاده و معرفی کتاب جدید دیگه.
اگر قبل از همه خودتون برای خودتون ارزش قائل نباشید، هیچ کسی هم نمیتونه ارزشتون رو به عنوان یک فرد ببینه. مراقبت از خودتون زمانی که از روی عدم وابستگی باشه، همون چیزیه که نشون میده برای خودتون ارزش قائلید. حالا به هر دلیلی، درست یا غلط، مرز باریکی بین مراقبت از خودتون و دیگران وجود داره. اگر این کارها رو به منظور خوشامد دیگران انجام بدید، بازنده اید. شما باید از خودتون به این دلیل مراقبت کنید که واقعاً میخواین فردی سالم، باهوش و سلامت باشید. یعنی به خاطر سالم و باهوش و خوش‌تیپ بودنی که باعث میشه بیشتر به عزت نفستون اهمیت بدید تا دیدگاه دیگران نسبت به شما. این گونه به این موضوع نگاه کنید که تا وقتی که خودتون رو دوست نداشته باشید، مردم هم برای شما ارزش قائل نیستن. مراقبت از سلامت جسمی و ذهنی بزرگترین قدمیه که میتونید به سمت بهبودی زندگی خودتون بردارید. این کار بزرگترین و پایدارترین تأثیر رو در تمام جوانب زندگیتون از جمله قرارهای عاطفیتون داره. خوردن غذای سالم و ورزش مداوم علاوه بر بهبود وضع ظاهرتون، روز به روز برای سلامتی و حال خوبتون هم مفیده. وقتی حالتون بهتر بشه و انرژی بیشتری داشته باشید، خودتون میتونید با دیگران رابطه بهتری هم داشته باشید. اما این همه داستان نیست. این موضوعات رو گفتم برای اینکه برم به سراغ یک جمله. عشق کافی نیست. اگر عشق برای داشتن یک رابطه موفق کافی نیست، پس چه چیزی میتونه یک رابطه خوب رو شکل بده؟ این سوال خوبی برای شروعه. بهتره که نگاهی به روابط موفق آدم‌ها بندازید تا در یک نگاه متوجه بشید اون چیزی که باعث دوام و کیفیت اونها شده تنها عشق نیست. هرچند عشق عامل مهمیه، اما در کنار اون اعتماد کردن مهمتره و از همه اینها مهمتر شخصیت و عزت نفس شماست. شما میتونید عاشق بشید، اما اگر به ابعاد دیگه زندگیتون توجه نکنید، عشق هم مثل یک هیجان زودگذر از کنار شما عبور میکنه. امروز به سراغ کتابی رفتم به نام عشق کافی نیست، به نویسندگی مارک منسن. این کتاب به شما میگه که عواملی مثل خودآگاهی، پیشرفت در کار، داشتن معیارهای درست برای سنجش زندگی خودتون و موضوعات دیگه بسیار مهم هستند، ولی نباید از اونها غافل شد. شما ممکنه در جوانی یا پیری عاشق بشید یا عشق رو به شکل‌های مختلف و به شیوه‌های درست یا نادرست تجربه کنید. عشق زیباست، ضروریه، اما کافی نیست. شما نباید از خودتون غافل بشید و قدرت شخصیتتون رو فراموش کنید. نباید اجازه بدید که عشق نابودتون کنه و ارزشاتون رو از بین ببره. اگر خودتون رو قربانی کنید، اون وقت حتی نمیتونید روی خوش عشق رو هم ببینید. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم و آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. کتابیوم رو با هم شنیدیم و بخش دوم پرونده ویژه رو از سر میگیریم همراه با خانم مریم ملی، روزنامه‌نگار علم و نجوم خوانده یا ستاره شناس بهتره بگیم. در بخش قبلی از داستان همخطی سیارات، آنچه این روزها در رسانه‌ها درباره‌اش صحبت میشه و با واژه یا عبارات پرتمطراق انرژی خارق‌العاده و تأثیر شگرف روی زندگی افراد ازش یاد میشه، عصر طلایی، آغاز عصر طلایی که خب نقد کردیم، گفتیم که جمله جمله این جور گزاره‌ها رو در واقع چجوری باید بهش توجه بکنیم و رد کردیم، اما رسیدیم به این که در آسمان واقعا چه خبره خانم ملی و آیا واقعا سیارات الان در این شبها موقعیت و چینش خاصی دارن در آسمان؟
نکته ای که هستش اینه که ما خرداد ماه اوایل تابستان همین امسال هم دقیقا همین ماجرا رو داشتیم، یعنی در واقع سیارات در یک سمت در واقع مدارشون قرار گرفته بودن نسبت به خورشید و ما میتونستیم به عنوان ناظر زمینی چند تاشون رو ببینیم توی آسمون، حالا یا غروب یه سمتی، بعد یه تایم بعدش هم یه مدت بعدش هم در واقع توی آسمان نزدیک به زمان طلوع خورشید میتونستیم در واقع اونها رو ببینیم. الان نکته ای که هستش اینه که اون موقع مثلا 3 تا سیاره میتونستیم ببینیم یا 2 تا سیاره میتونستیم ببینیم، الان تقریبا میتونیم 4 تا سیاره رو اگر زمان خوبی به آسمون نگاه بکنیم حدود بعد از غروب خورشید میتونیم در غرب آسمان در جایی که خورشید غروب کرده در واقع زهره و زحل رو ببینیم. حالا زحل هر چقدر در واقع به سمت انتهای بهمن پیش میریم زودتر غروب میکنه و خب کم نورتر میشه و دیگه نمیبینیمش، ولی در واقع وقتی هم در مورد نور سیارات داریم صحبت میکنیم، من اینو بگم که یادآوری کنیم که سیارات از خودشون نوری ندارن، دارن نور خورشید رو بازتاب میکنن و اون نور به چشم ما که ناظر زمینی هستیم میرسه. زحل و زهره رو بس ما در نهایت میتونیم در واقع افق غربی ببینیم تا پایان بهمن ما اوایل اسفند.
خیلی ارتفاع زیادی هم الان داره سیاره زهره، تقریبا ساعت‌های زیادی
تو آسمون هستش
از بعد از غروب خورشید
و چون جرم خیلی پرنوریه، تقریبا بعد از ماه پرنورترین جرم آسمان هستش، راحت همه میتونن با چشم خودشون ببینن، یعنی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستش. و ماه رو هم که پیدا بکنن در نزدیکی ماه در واقع میتونن مریخ و مشتری رو ببینن که مریخ تقریبا یک شبیه یک ستاره قرمز رنگی دیده میشه، قرمز که میگیم دقیقاً انتظار رنگ قرمز رو نداشته باشن شنونده ها، یه رنگ مایل به قرمز در واقع
نارنجی.
آره نارنجی مایل به قرمز در واقع. و سیاره مریخ و سیاره مشتری رو هم میتونن به رنگ کرم رنگ یا سفید رنگ، یعنی مایل به
پرنوره
ببینن و خیلی پرنوره. بعد از اون ستاره پرنوری که میبینن توی آسمون در بعد از غروب خورشید که زهره هسته، یه ستاره پرنور دیگه اگه پیدا بکنن اون در واقع مشتری هستش که حوالی ماه دیده میشه باشن،
یعنی ماه در حوالی سیارات بهبارتی.
ماه در نزدیکی سیاره مریخ در واقع و مشتری هستش. اگر صورت‌های فلکی رو بتونن از توی اپلیکیشن‌های نجومی در واقع ببینن و اسمشو پیدا بکنن، در واقع بله از برنامه‌ها بتونن ببینن، میتونن در واقع مریخ رو فکر میکنن تو صورت فلکی جوزا ببینن و مشتری رو توی صورت فلکی سور ببینن.
خب اتفاقا مسئله سر اینه که من ممکنه که وقتی میگیم صورت فلکی سور، مریخ رو با ستاره دبران اشتباه بگیرم. چیکار باید بکنم که چون مشتری هم داخل صورت فلکی سور دیده میشه، ما البته بگیم که ستاره ها خیلی دور دست‌تر از در واقع سیارات هم قرار گرفتن، ما شکل ظاهری اونها رو
در زمینه اونها رو در واقع داریم.
بله، چطوری اشتباه نگیریم اینا رو؟ مریخ و دبران خیلی شبیه هم دیده میشن.
ما میتونیم با کمک همون برنامه‌های نجومی که گفتم، حالا ما قبلا هم استلاریوم و در واقع استلاریوم فکر کنم بهترینش باشه، حالا الان بخوایم معرفیش بکنیم، افراد میتونن اونو نصبش بکنن و با استفاده از اون به سمت آسمون میگیرن گوشی رو و میتونن شناسایی بکنن که کدوم ستاره در واقع پر نورتر هستش و کدوم ستاره کم نورتره و از روی جاش و نسبت به ماه که خب یه جرمیه که راحت میتونن توی آسمون پیداش بکنن، اونا رو در واقع تشخیص بدن. این روش روشیه که معمولا جواب میده.
یه نکته جالبی وجود داره، وقتی که شبا موقع غروب آسمون نگاه میکنیم، خورشید جایی که غروب میکنه یه خورده میایم بالاترش، مثلا همین سیاره زهره رو میبینید، یه خورده قبلش در واقع سیاره زحل هستش، یه خورده میایم دوباره بالاتر سیاره مشتری رو میبینید و مریخ و اینها رو، انگار اگه یه خط فرضی بکشیم انگار روی یک منحنی قرار گرفتن، انگار روی یک مسیری هستن. این چیه؟
اون خط همون دایره البروج هستش که بهش اشاره کردیم ابتدای گفتگومون. در واقع گفتیم که سیارات روی مدارهایی دارن به دور خورشید میچرخن که به نظر میرسه یک صفحه فرضی اینا رو در بر گرفته، یعنی همشون دارن در یک صفحه فرضی به دور خورشید میچرخن. با اینکه مدار این سیارات کمی در واقع انحراف داره از اون صفحه فرضی، ولی ما میتونیم به صورت کلی سیارات رو توی آسمون در یک خط انگار در واقع مستقیمی پیدا بکنیم. خط مستقیم هم که در موردش صحبت میکنیم، شما بر کره آسمان اون خط مستقیم رو باید در واقع
تجسمش
بکنید، اونجوری نیستش که یه خط صاف رو بخواید دنبال بکنید. در کره آسمان که بالای سرمون میبینیم، یک خطی رو در واقع میبینیم که اگر مثلا حدود یکی از سیارات مثل زهره که گفتیم پر نورترین جرم آسمان بعد از غروب خورشید هستش راحت پیداش بکنیم، بعدش میتونیم تو همون محدوده در واقع بریم به سمت ماه برسیم و تو همون راستا بقیه سیارات رو با کمک همون برنامه‌ها پیدا بکنیم. در واقع میگیم اینا اون چیزی هستش که از دید ناظر زمینی
از دید ناظر زمینی ما هولوش یکی دو دقیقه زمان داریم. من میخوام برگردم به همون اصل خبر که تو شبکه‌های اجتماعی میدیدیم که همراستا قرار گرفتن سیارات یک انرژی خارق‌العاده‌ای رو داره به زمین وارد میکنه و یک عصر طلایی قراره که شروع بشه. این چیزیه که در این خبرها کم و بیش داریم میبینیم، خبرهایی که در سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی میبینیم، در رسانه های معتبر خیلی رد پاش رو بهش بر نمیخوریم. برای اینکه در واقع آگاه باشیم که با چه خبرهایی روبرو هستیم، آیا چیزهایی هستش که بتونه به ما به عنوان ابزار کمک بکنه؟ دیدم چند تا کتاب دم دستتونه.
بله بله، غیر از کتابها که الان من سری بهشون اشاره میکنم، فقط یه دور دیگه با هم مرور کنیم، منبع خبرها رو چک کنیم، تاریخ منبع رو چک بکنیم. یه وقتی ما خبری رو میبینیم مال یه سال گذشته است، ولی در واقع داره دوباره دست به دست میشه و به نظر میرسه اتفاق جدی هستش. شبکه‌های اجتماعی وقتی خبری رو توش می‌بینیم یا دیتایی رو توش در واقع داده‌ای رو توش می‌بینیم، حتما به بقیه پست‌های اون صفحه هم مراجعه بکنیم، یا اگر کانال به بقیه اطلاعات داخل کانال هم مراجعه بکنیم ببینیم که از چه جنسی هستن. خیلی وقتا یک خبر به نظر میرسه که علمی، اما بقیه اون صفحه رو اون کانال رو که بررسی می‌کنی می‌بینی که کاملا اطلاعات به نظر میرسه شبیه سرگرمیه و توش اتفاقات عجیب و غریب یا حتی دیتاهای دروغ
برای لایک داره. دیگه این خبرها رو ما میذاریم که متنوع هم میذاریم، از همه چی از همه جا میذاریم که به نوعی صفحمون بازدید بیشتری داشته باشه.
آره دقیقاً. نکته بعدی اون هستش که ما بتونیم در واقع در مورد جستجوی اینترنتی بکنیم یا از همون دستیارهای هوشمند در واقع استفاده بکنیم که چک بکنیم ببینیم که آیا اون چیزی که گفته شده درست هست، واقعا در یک منبع این قید شده یا نه، یا اگر در واقع تحقیقی اون تحقیق واقعا وجود داره یا نه، اسم دانشمندا، اسم نویسنده خبر رو چک بکنیم که واقعا وجود دارن یا نه. و غیر از اون دو تا در واقع کتاب من میتونم معرفی بکنم که یکیش در واقع دو جلد یک موضوع هستش، تفکر نقادانه و خلاقانه که ریچارد پول و لیندا الدر نوشتنش و معیارهای قابلیت در تفکر نقادانه. دو تا کتاب هستش که نشر نو اینا رو در واقع منتشر کرده که حالا مدل‌های دیگه‌ای از تفکر نقادانه هم این انتشارات منتشر کرده، ولی به نظر میرسه که شاید این دو تا کتاب بتونه خیلی به ما کمک بکنه در اینکه مغالطه‌ها و اون خطاهایی که توی متن ها پیدا میکنیم رو تشخیص بدیم. خیلی ما به این ابزار در واقع دسترسی نداشتیم معمولا، یعنی توی کتاب های درسیمون، توی اطلاعاتی که در دانشگاه فرا گرفتیم، نتونستیم ما یه ابزاری رو در واقع در دستمون داشته باشیم، در مغزمون بهش آگاهانه فکر بکنیم که وقتی قرار یه جمله رو بخونیم از کدوم یکی از اون گزاره های توی اون جمله میشه تشخیص داد که اون اطلاعات درست هستش یا نه. خیلی به نظر معیارهای خوبی رو معرفی میکنه این دوتا کتاب. یه کتاب دیگه هم پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است هستش که نشر هرمس انتشارش داده و نکته جالبش اینه که این کتاب داره به ما کمک میکنه که یاد بده چجوری بپرسیم، در مورد چی بپرسیم، کی بپرسیم و پرسشی که داریم چرا مهمتر از اون پاسخیه که در واقع پیدا میکنیم. اول گفتگو شما داشتید در مورد این صحبت میکردید که اون در واقع مایهی که مغز درش قرار داره اسمش چیه، چه کار کردی داره. این سوالهای پی در پی که پرسیدید داشت از شما رو در واقع از یه چیزی حفظ میکرد، از اینکه بخواید یک جوابی بدید و ازش رد بشید و احتمالاً به اون جواب باور پیدا کنید و براتون خیلی معتبر و دقیق به نظر برسه. انگار این پرسش های پی در پی و دقیق داره شما رو سوق میده به این که بدونید که یه چیزایی هستش که نمیدونید و احتمالاً به این سمت میرید که هر چیزی رو هم نپذیرید و در موردش بیشتر بخونید یا از متخصص بپرسید. بنابراین این به ما کمک میکنه دیتاهایی که توی شبکه‌های اجتماعی میبینیم بیشتر از حالا خبرها بدونیم که چه جوری باهاش برخورد کنیم.
خیلی متشکرم. کتابی که گفتید که راجع به سوال کردن اسمش چی بود؟
پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است.
اجازه بدید با همین جمله به پایان ببریم. پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو، مریم ملی و خانم سلماز ادیبی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
زمستان، برف،
موسیقی.
زمستان، برف، موسیقی. تو را به یاد می آورم دور و مبهم، مثل ابرهای روی پیشانی کوه، مثل
زمستان، برف، موسیقی.
میدونی قیمت دل سوخته چنده، میدونستی جونم به عشق تو بنده، تو بدهکاری و تو مجرم، میدونی تو خیال کن برنده ای من بازنده، تو که قانون عاشقی رو میدونی، واسه چی خوب انقدر راحت دل میشون، چرا رفتی بی خبر از دنیای ما، تو عبد به قلب شکستم مدیونی. دیوونه واسه میمردم اما باز ازت میخوردم، بگو که ازم بریدی حالمو، چرا ندیدی تو ای دیگونه، میدونی گیره احساسم هنوز درگیره، تو بازم بازم همونی، هرچی شه همون میمونی.
در عشق تو هم نصیحت و پند چه سود؟ زهراب چشیدم مرا قند چه سود؟ گویند مرا که بند بر پاش نهید، دیوان دل است پای در بند چه سود؟
ای شب جدایی که چون روزم سیاهی شد، کن شتابی آخر ز جان من چه خواهی شد؟ نشان زلف دلبری ز بخت من سیه‌تری، بلا و غم سراسری تیره همچون آهی شد. کنی به جیار من حدیث روزگار، بریز کف قرار من جانم از غم کاهی
عزیز دل. پس بگذار ما گلدان را آب بدهیم، با دیدگان آمیخته به عشق برای هوا خوری به کوچه ها برویم، اتاق ها را دوباره رنگ سفید بزنیم. عزیز من حوصله کن، شاید معجزه ای رخ دهد، اتاق ها خود به خود سفید شوند. نازنین من، میدانی که من و تو بسیار فقیر هستیم، هراسان و تنها از این کوچه و آن خیابان می رویم. این وصیت نیست، لبخند را دوست دارم، من بسیار گریستم، سرانجام او تا هایت رسید گل میدهد.
به نگاهی به خانم آینه ای بی هم زبانم، من بی چه رفتی از برم نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شب روشن ز گریه دل نمی کنم، ببین چه کرده ای
تو با من.